بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین القدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطور که مستحضرید، ما در فلسفه علم اصول که جنبه مقدماتی برای ما داره نسبت به علم اصول، از تاریخ علم اصول آغاز کردیم و در بحث تاریخ علم اصول به این نکته ها اشاره کردیم که اصول هرچند ریشه های اون در کلمات نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام هست، اما تدوینش در زمان متأخری، زمان امام صادق علیه السلام صورت گرفته. شاید اولین تدوین اصولی رساله هشام باشه، اگر اون رساله رساله اصولی باشه، هرچند برای ما محرز نیست، و اگر نباشه اولین تدوین اصولی در واقع رساله شافعی است. ولی تقریبا همزمان با او رساله های شیعی هم وجود داشته که اشاره کردیم به مثلا رساله یونس ابن عبدالرحمن. در زمان متأخر، یعنی بعد از دوران غیبت کبرا، غیبت صغرا، ما گفتیم قدیمی ترین نوشته اصولی که به دست ما رسیده در واقع کتابچه مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه هست که کتاب مختصر و نسبتا نامنظم است. بعد از شیخ مفید ما با دو اثر مهم اصولی مواجه شدیم، یکی ذریعه سید مرتضی و یکی عده شیخ طوسی، که در واقع اینها مبنای اصول شیعه رو تشکیل میدن. هر دو تقریبا همزمان نوشته شدند، هرچند که ظاهرا شیخ طوسی علی‌رغم شاگردی نسبت به سید مرتضی از نوشته شدن ذریعه بی خبره. هوا البته در عده مطالب زیادی از ذریعه وجود داره، با اینکه ظاهرا شیخ خبر نداره کتاب ذریعه هست، اما مطالب زیادی از ذریعه وجود داره که قبلا گفتیم شاید از رساله های دیگر سید مرتضی که در مقدمه ذریعه مرحوم شیخ به اون اشاره میکنه استفاده کرده باشه مرحوم شیخ. به هر حال این دو کتابی هستند که در واقع مبنای اصول شیعه رو تشکیل میدن و بیش از کتاب عده، کتاب ذریعه سید مرتضی در واقع به عنوان محور قرار گرفته و ترتیب بحث‌هایی که سید مرتضی داشته اون ترتیب تا مدت‌ها بعد که حالا امروز به اون اشاره خواهیم کرد ادامه پیدا می‌کنه. اشاره کردیم که این روال تکاملی علم اصول ادامه داشت تا اوائل قرن 11، یعنی زمان صاحب معالم رضوان الله علیه، که شخصیتی به نام امین استرآبادی ظهور کرد و او با مخالفت شدید با علم اصول و اصولی ها در واقع یک جریان مخالفی رو بر علیه علم اصول سامان داد. این جریان کم کم رشد کرد و حوزه شیعه رو به دست گرفت. در میانه قرن 12 هجری، یعنی حدود 150 سال که دوره سلطه در واقع اخباری هاست، با ظهور شخصیت وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه و همکاری مرحوم صاحب حدائق که خودش یک شخصیت اخباری محسوب میشه ولی تندروی های اخباری ها او رو ناراحت کرده، در واقع مرحوم وحید اخباریگری رو از بین برد و دوباره اصول احیا شد و جریان تکاملی علم اصول آغاز شد. ما تا این قسمت رو قبل از تعطیلات بحث کرده بودیم، این قسمت رو هم که الان اینجا باز اسلاید شما ملاحظه میکنید قبلا بحث کردیم که در واقع بعد از مرحوم وحید که دوباره اصول احیا شد، ما شاهد تدوین ها و تألیف های متعددی در علم اصول هستیم که اصلا حجم این تألیفات و تعدادشون قابل مقایسه با دوران قبل نیست، که این نشون میده که اصول چقدر شکوفا شده، که بسیار بسیار تعداد کتاب ها و حجم این کتاب ها افزایش پیدا میکنه بعد از مرحوم وحید. به کتاب قوانین قبلا اشاره کردیم که توسط میرزای قمی شاگرد مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه نوشته شد. این کتاب که یکی از آثار بسیار ماندنی تاریخ علم اصول شد، تا چند دهه قبل رسما به عنوان کتاب درسی در حوزه ها تدریس می شد و یکی از منابع بسیار بسیار مهم و عمیق اصولی محسوب می شه. و البته همونطوری که قبلا گفتیم قوانین دو جلد داره، که جلد اولش در دوره های متأخر کتاب درسی بود و جلد دومش که حاوی مطالب بسیار دقیق و مهمی هم هست منسوخ شده بود. به هر حال میرزای قمی که در این کتاب ناظر به معالم مطالب رو نوشته، در واقع با توسعه بعضی از بحث ها و افزودن بعضی دیگر از بحث ها کتابی رو که خیلی نسبت به معالم به لحاظ حجم و به لحاظ عمق مباحث متفاوته تدوین کرده. و توجه دارید که معالم قبل از قوقای اخباریگری است، یعنی زمانی است که هنوز امین استرآبادی چندان جایگاهی نداره، امین تازه میخواد کار خودش آغاز بکنه، و قوانین بعد از دوران اخباریگری است، یعنی در واقع ما در این 150 سال فاصله بین معالم و قوانین کتاب مهم اصولی نمیبینیم. البته کتابهای اصولی هست که قبلا اشاره کردیم، ولی این دوتا کتاب بالاخره کتاب هایی هستند که یکی قبل از دوره اخباری ها، یکی بعد از دوره اخباری ها نوشته شده، و هر دو هم کتاب های درسی میشن در حوزه های علمیه. یعنی معالم که مال دوره قبل از اخباریگری است کتاب درسی اول، و قوانین که مال دوره بعد از اخباریگری است کتاب دوم محسوب میشه. کتاب دیگری که باز مال دوره بعد از مرحوم وحیده، کتابی است به نام فصول که ناظر به قوانین نوشته شده. البته ایشون شاگرد شاگردان در واقع مرحوم وحید بوده، صاحب فصول مرحوم شیخ محمد حسین ابن عبدالرحیم اصفهانی، و نگاه بسیار انتقادی داره به قوانین و بسیاری از مباحث قوانین رو نقد میکنه، بسیار نقاد هست صاحب فصول. و در ضمن این که نقادی های جدی نسبت به قوانین داره، ابداعات و ابتکاراتی هم داره، از جمله این که در مقاله سوم کتاب فصول به بحث مستقلات و غیر مستقلات عقلیه پرداخته، که هرچند اصل این بحث توی ذریعه سید مرتضی وجود داره، اما اختصاص یک بابی به مباحث عقلی شاید اولین بار توسط صاحب فصول تو این کتاب صورت گرفته. قبلش ما چنین چیزی رو نمیبینیم و در واقع مباحث عقلی از این جهت یه مقداری تنقیح میشه. بحث حسن و قبح عقلی رو صاحب فصول در کتاب خودش مطرح میکنه، که این بحث از بحثایی است که قبلش در آثار اصولی دیده نمیشه و تا سالها بعد این بحث همچنان در اصول باقی میمونه. تا اصول متأخر همچنان این بحث حسن و قبح عقلی تو مباحث اصولی باقی میمونه، که البته بحث کاملا کلامیه، ولی در این حال دیگه اصولی ها این رو بحث کردن. بحث براءت عقلی و براءت نقلی رو هم صاحب فصول مطرح میکنه، هرچند که توی ذریعه صحبت براءت شده، ولی بیشتر براءت ذمه در واقع مطرحه، و تو معالم هم که 600 سال بعد از ذریعه نوشته شده تقریبا هیچ رشدی نسبت به ذریعه از این جهت دیده نمیشه تو کار صاحب معالم، اما صاحب فصول یک بحث جدی رو در زمینه براءت عقلی و براءت نقلی مطرح میکنه، و در واقع این هم از ابتکارات مهم صاحب فصوله. قبلا اشاره کردیم که مرحوم حاج آقا حسین خونساری بحث استصحاب رو که قبل از ایشون به عنوان یک بحث عقلی مطرح میشد به عنوان یک بحث نقلی و با استناد به روایات مطرح کرد که صاحب فصول همین بحث رو از حاج آقا حسین خونساری گرفته و توی فصول به بحث استصحاب توجه جدی کرده، با اینکه تو معالم این بحث چندان مورد توجه نیست، در حد همون بحثایی است که مثلا در ذریعه سید مرتضی نوشته شده و ادله نقلی استصحاب رو هم توی فصول بهش به صورت جدی پرداخته. تعادل تراجیح رو هم هرچند توی آثار قبلی بوده ولی اون کاری که صاحب فصول انجام داد این بود که در واقع این بحث رو یه مقداری مفصل‌تر از بحث‌هایی که دیگران تا اون زمان کرده بودن عرضه کرد. البته قبلا اشاره کردیم که مرحوم شیخ این رو در عده فقط در مسئله اخبار ذکر کرده. علامه حلی اولین کسی بود که بحث تعادل تراجیح رو از بحث اخبار جدا کرد و بحث تعارض ادله رو مطرح کرد و قبلا اشاره کردیم که علامه حلی تعارض غیر مستقر رو هم در کنار تعارض مستقر بهش پرداخت که این کار بعد از علامه مورد توجه قرار نگرفت تا زمان شهید سعد، که در واقع شهید سعد باز دوباره این رویه‌ای رو که علامه رضوان الله علیه مطرح کرده بود دوباره احیا کرد. به هر حال تو فصول این بحث به عنوان آخرین مبحث اصولی به صورت مفصلی بهش پرداخته شده. تا اینجا رو جلسات قبل اشاره کرده بودیم. یکی از حادثه های مهم و در واقع آثار بسیار مهم بعد از مرحوم وحید کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست. مرحوم شیخ همطور که میدونید خب در واقع دو تا کتاب داره در زمینه اصول. یک قسم کتابش کتاب مطارح الانظاره، البته کتاب ظاهرن مرحوم شیخ نیست و تقریر بحث های ایشونه که مباحث الفاظ علم اصول در اونجا هست. تو کتاب مطارح شیخ ابداع مهمی نداره، در واقع ادامه طبیعی بحث های اصولی است. خب بالاخره حالا هر کسی که بعدن اومده یه انقلتی به قبلی ها زده و یه جوابی برای اون انقلت احیانا پیدا کرده، شیخ در همین حده مطارح گام مهمی محسوب نمیشه. البته بالاخره به لحاظ اصولی کتاب ارزشمندی است، اما ادامه طبیعی در واقع جریان اصولی است که در زمان شیخ انصاری وجود داشت. اما فرائد اینطور نیست. فرائد شیخ که حالا ما بهش میگیم رسائل و کتاب سوم درسی بوده در حوزه ها، یعنی معالم کتاب اول، قوانین کتاب دوم و رسائل شیخ بعدها کتاب سوم، اصلا فرائد یک گام جدیده. شیخی کاری کرده که در سابقه اصولی ما اون کار بی سابقه است، یعنی وجود نداشته. با یه بحث بسیار ساده در واقع شیخ به این کار مهم رسیده. اما اول فرائد یه طبقه بندی میکنه مکلف رو، که این طبقه بندی خب خیلی طبقه بندی ساده و به نظر پیش پا افتاده است که یک مکلفی که توجه پیدا میکنه به حکم شرعی یا نسبت به اون حکم شرعی یقین پیدا میکنه یا ظن پیدا میکنه و یا شک. بر اساس این مقدمه بسیار ساده شیخ کتاب خودش رو در سه بخش، یعنی یقین، ظن و شک، سامان میده و این کار کاری است که تو تاریخ علم اصول بی سابقه است و در واقع یک گام بسیار بسیار بزرگه که به ظاهر یه چیز خیلی ساده است اتفاق افتاده و شاید هم کمتر کسی متوجه اهمیت اون در زمان خودش شد، ولی وقتی ما امروز نگاه میکنیم اصول رو میبینیم از زمان مثلا حالا اون اصولی که در اختیار ماست، شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، تا زمان شیخ انصاری هیچ کس اصلا این کاری رو که شیخ انصاری انجام داده انجام نداده و با این کار شیخ اصلا اصول رو وارد یک مرحله تازه ای کرده و ابوابی رو در اصول باز کرده و توسعه داده که قبلی ها اصلا به اون توجه نکرد. خب چون این بحث رو به این شکل شیخ سامان داد، آمد بحث قطع و مطرح کرده که خب مثلا اینکه حجیت قطع ذاتیه مثلا به این پرداخت، و بعد بحث‌های مربوط به یقین که حالا شما توی رسائل قاعدتا خوندید که این بحث‌ها اگر به آثار اصولی قبل نگاه کنید بسیاریش اصلا مطرح نشده و بعضیاش هم که مطرح شده خیلی پراکنده و مختصر مطرح شده و شیخ در واقع تمام این بحث‌ها رو سامان داده، توسعه داده و در یک مجموعه منسجمی اینها رو گرده هم آورده. تو بحث زن که البته بحث تازه‌ای نبوده از نظر اصولی، چون از گذشته اجتهاد رو تعریف می‌کردن به مثلا حالا عبارات مختلف، بالاخره استفراغ الوس یا تعابیر مشابه اون برای تحصیل زن به حکم شرعی. مسئله زن مسئله بوده که از گذشته مورد توجه علمای اصول بوده، و ولی این شکلی که شیخ بحث زن رو مطرح میکنه که حجیت زن رو در مقابل حجیت یقین مطرح میکنه که یقین حجیتش ذاتیه و زن حجیت ذاتی نداره و نیاز داره به این که دلیلی اون رو حجت بکنه، این نوع ساماندهی در نوع خودش باز بی نظیره. و به همین مناسبت هم اون شبهه معروف ابن قبر رو مطرح میکنه که در واقع چطور میشه که احکام ظاهری در کنار احکام واقعی وجود داشته باشن، که البته بعضی از این بحثا به بیانی که بعداً خواهیم گفت از نظر ما جزء مباحث اصولی نیستن، جزء فلسفه علم اصولن، ولی بالاخره شیخ اینها رو بهش توجه میکنه. صاحب قوانین رضوان الله علیه همونطوری که حالا احیانا شنیدید در قوانین انسداد باب علم رو میپذیره و به دلیل پذیرش انسداد باب علم منتهی میشه به حجیت مطلق زن. نظریه صاحب قوانین اینه که مطلق زنون حجتن چون باب علم منسده. مرحوم شیخ با تفکیک بین زن خاص و زن عام، بحث زن خاص که زنون خاصه مثل حجیت خبر واحد، زن حاصل از خبر واحد، زن حاصل از اجماع منقول، زن حاصل از شهرت و غیره، بعد به بحث انسداد میپردازه. تو بحث انسداد مرحوم شیخ از مرحوم آقا جمال خونساری که در واقع پسر و شاگرد مرحوم حاج آقا حسین خونساری است استفاده میکنه، چون حاج آقا جمال در این زمینه یک در واقع ابتکاری داره در بحث انسداد که مرحوم شیخ اون ابتکار رو گرفته و از اون استفاده میکنه. با استفاده از اون ابتکار در واقع تنقیح میکنه بحث انسداد رو و به یک شکل متفاوت با اون چه که در قوانین مطرح شده مطرح میکنه. البته شیخ برخلاف مرحوم صاحب قوانین انسداد رو انکار میکنه و نمیپذیره انسداد باب علم رو، به توضیحی که در رسائل خوندید که حاصلش این است که حتی اگر ما به اندازه کافی یقین نسبت به احکام شرعی نداشته باشیم که علم اجمالی ما رو نسبت به وجود احکام شرعی منحل بکنه، اما ما به اندازه کافی علمی یعنی ظنون خاصه ای که یقین داریم نسبت به حجیت اونها داریم، که این علمی ها به اضافه اون علمی که ما داریم اون علم اجمالی نسبت به وجود احکام شرعی رو منحل میکنه. که حالا این بحث انسداد که حالا در جای خودش باید مطرح بشه، اجمالا اینه دیگه که بالاخره انسدادی ها یکی از مقدمات بحث انسدادشون این استش که ما یقین داریم به وجود احکام شرعی در شریعت و اون مقداری که ما یقین داریم قابل تحصیل از طریق یقین برای ما نیست. مثلا ما یقین داریم که در مجموع شریعت 1000 حکم وجود داره، ولی مواردی که ما نسبت به اون یقین میتونیم پیدا بکنیم مثلا 100 تاست. بنابراین ما 900 حکم داریم قطعا ولی نمیدونیم اون احکام چیست. علم اجمالی داریم، چون نمیدانیم این علم اجمالی ما منحل میشه، بعد بقیه بحثا. مرحوم شیخ در واقع این بحث منقح کرد که اگر ما 100 تا مثلا یقین داریم، 900 تا علمی داریم، یعنی ظن حاصل از خبر واحد و ظنون دیگری که حجت هستن داریم، در نتیجه با کمک اونها اون علم اجمالی منحل میشه. در نتیجه شیخ انسداد رو رد کرد، حجیت مطلق ظنون رو رد کرد، و بعد از مرحوم شیخ تا امروز دیگه مبنای مرحوم میرزای قمی منسوخ شد. یعنی دیگه کسی به نظریه میرزای قمی تقریبا هیچ اعتنایی نکرده و تقریبا ما در بین علما کسی قائل به انسداد نداریم، که این در واقع کار مهمی هم بود در علم اصول و تأثیر بسیار گسترده‌ای میگذاره در فقه، که بالاخره فقیهی که معتقد به حجیت مطلق ظنون با فقیهی که به این مبنا معتقد نیست، آثارش در فقه خیلی متفاوت خواهد بود. یکی از کارهای دیگر مرحوم شیخ این بود که چون آمد در مقدمه فرائد گفت یقین، ظن و شک، یک بابی رو اختصاص داد به شک، و تو بحث شک که در واقع اصول عملیه رو مطرح کرد، شیخ اصلا کاری کرده که هیچ قابل مقایسه با کارهای قبلی نیست. یعنی اون چه که شیخ در بحث اصول عملیه آورده، دیگران کل اون چرا که قبل از شیخ بوده اگر بذاریم کنار هم دیگه، قطره هست مقابل دریا. اصلا چیزی بحث نکردن قبلی ها در مقابل اون چه که شیخ بحث کرده. مثلا استصحاب که حالا تو آثار سید مرتضی هم هست، تا زمان شیخ انصاری که حالا مثلا مرحوم آقا حسین آمد استصحاب رو از یه بحث عقلی که تا اون زمان بود تبدیل کرد به یک بحث نقلی، و صاحب فصول آمد و استصحاب رو بالاخره بهش بیشتر پرداخت و ادله نقلیش رو بهتر بحث کرد، اما اون چه که به عنوان استصحاب در رسائل آمده اصلا قابل مقایسه با اون چه که تا قبل از شیخ در کتاب‌های دیگه آمده نیست. شیخ با اصل بحث استصحاب و بعد تنبیهات بحث استصحاب توسعه به این بحث داد که اصلا قبلش وجود نداشت، و مجموعه اصول عملیه رو در واقع که حالا بعدها به اصطلاح به عنوان ادله فقاهتی ما از اونها یاد میکنیم، طوری سامان داد که قبل از شیخ اصلا این ساماندهی وجود نداشت. این مجموعه منسجمه، این چهار اصل عملی براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب و تفکیک بین براءت عقلی و براءت نقلی و بعد احتیاط عقلی و احتیاط نقلی، که در واقع اون احتیاطی که ما میگیم اصولی ها احتیاط عقلیه، و در مقابل این نظریه، نظریه اخباری ها که احتیاط نقلی رو مطرح میکنن، شیخ مطرح کرد. و اون سامانی که توی فرائد داد به این مجموعه، که مثلا در مواردی که ما شک داریم در اصل حکم براءت جاری میشه، وقتی اصل حکم محرز، شک داریم در این که آیا ذمه ما نسبت به حکمی که یقین داریم که مشغول به اون حکم بوده بری شده یا نه، قاعده احتیاط، در دوران بین محظورین قاعده تخییره، و در جایی که حالت سابقه برای ما معلومه قاعده استصحابه. این نوع ساماندهی و بعد بحثایی که در ذیل اون انجام داده شیخ که حالا تو فرائد هست، تا زمان شیخ اصلا در این حد و حدود مطرح نیست، و شیخ در واقع با همون ابتکار اولیه فرائد و تفکیک حالات مکلف در قبال حکم به یقین و ظن و شک، توانست توسعه‌ای رو در علم اصول ایجاد بکنه که قبل از شیخ اصلا ما چنین توسعه‌ای رو نمی‌بینیم. شهید سعد علمای بعد از مرحوم وحید رو در واقع به سه گروه، سه نسل تقسیم میکنه. یک نسل شاگردان مستقیم مرحوم وحید هستن، مثل بحرالعلوم، میرزای قمی، مرحوم طباطبایی صاحب ریاض، مرحوم تستری صاحب مقابس الانبار، و مرحوم ملا مهدی نراقی. نسل دوم شاگردان اینها که صاحب فصول و شیخ احمد نراقی پسر و شاگرد مرحوم ملا مهدی نراقی در این گروه قرار دارن، و نسل سوم افرادی مثل شیخ انصاری، چون شیخ انصاری در واقع در نسل سوم نسبت به مرحوم وحید قرار داره و 9 سال بعد از رحلت مرحوم وحید اصلا به دنیا آمده مرحوم شیخ. اصلا مرحوم شیخ مرحوم وحید رو درک نکرده و حتی شاگردان مرحوم وحید رو هم درک نکرده، بلکه با طبقه شاگردان شاگردان مرحوم وحید مرحوم شیخ ارتباط داشته. از نکته های مهمی که تو این دوره هست، غیر از کتاب های مهم اصولی که تو این دوره نوشته شد مثل قوانین فصول هدایت المسترشدین که من البته راجع به این کتاب صحبت چندان نکردم و فرائد که این سه تا کتاب یعنی قوانین و فصول و فرائد رو اجمالاً معرفی کردم، البته هدایت المسترشدین هم کار بسیار ارزشمندی بود که تو این دوره تألیف شد و اون حالا جایگاه خودش رو داره. در کنار این کتاب‌های اصولی کتاب‌های فقهی بسیار مهمی نوشته شد، مثل کتاب ریاض که شاگرد در واقع مرحوم وحید اون رو نوشت و کتاب جواهر که همچنان به عنوان یکی از ارزشمندترین مجموعه های فقهی ماست و کتاب مفتاح الکرامه که این موسوعه های فقهی مثل جواهر و مفتاح الکرامه اینها اصلا بعد از خودشون دیگه مماثل ندارن، یعنی تا امروز هم ما چیزی مثل جواهر یا مثل مفتاح الکرامه نداریم. البته نداریم نه به این معنا که اونچه که بعد از اینها نوشته شده به عمق و دقت این کتاب ها نیست. چرا؟ بعضی از اون چیزهایی که بعد از اینها نوشته شده به مراتب دقیق تر از این هاست. مثلا کتاب مکاسب شیخ انصاری در بخش مربوط به متاجر بسیار پیشرفته تر از کتاب جواهر صاحب جواهر رضوان الله علیه. اما موسوعه فقهی که همه ابواب فقه رو در بر بگیره و در این سطح علمی باشه بعد از جواهر ما تقریبا نداریم. هر چی دیگه هستش اینا تقریبا مأخوذ از جواهرن و چیز خیلی مهمی ما بعد از اون نمیبینیم، که البته یکی از دلایل در واقع پیدایش چنین موسوعه های فقهی وجود موسوعه های حدیثی است که ما در بحث های گذشته اشاره کردیم. تو 150 سالی که اخباری ها آمدن و البته ضربه زدن به رشد علم اصول تو این 150 سال، اما یک سری کار مفید کردن این اخباری ها تو این دوره که مهمترینش این بود که اینها موسوعه های حدیثی رو تدوین کردن، موسوعه های حدیثی جدید نسبت به موسوعه های قدیمی مثل کافی و تهذیب و من لا یحضر مربوط به همین دوره اخباریگری است، که مثل وسائل و مثل کتاب وافی و مثل بهار الانوار اینها محصولات دوره اخباریگری است، که وجود موسوعه های حدیثی خودش یکی از عوامل پیدایش این موسوعه های فقهی است. یعنی شما البته موسوعه های حدیثی بعدشون واقعش کتاب فقه هن، که حالا اونی که مورد توجه قرار گرفت قبلا هم گفتیم کتاب وسائل که به خاطر اون ویژگی های کتاب مورد توجه قرار گرفت، خب در واقع صاحب وسائل آمده بر اساس ترتیب شرایع مرحوم محقق فتوا داده که عناوین باب ها در وسائل همچنان که بارها گفتیم فتاوای صاحب وسائله و به همین دلیل به شکل عنوان کتاب نیست و به شکل یک عبارتی است که مشتمل بر یک حکمه، البته در جایی که فتوا داشته بعضی جاها که براش مبهم بوده عبارت مبهمی رو در عنوان باب انتخاب کرده و ذیل اون عنوان روایاتی که صاحب وسائل آورده به عنوان دلیل اون فتوا ذکر کرده که هم به لحاظ ترتیب سندیش اینا رو دقت کرده، یعنی از سند قوی تر به سند ضعیف تر اینها رو چیده، البته قوی و ضعیف از منظر خودش با معیارهای خاص خودش که یک اخباری است، و هم به لحاظ دلالی به اون قسمت روایت توجه کرده که دلالت داشته بر حکمی که مورد نظرش بوده و همین دلیل روایت رو تقطیع کرده صاحب وسائل و گاهی یک روایت رو چندین بار در چند باب به دلیل اینکه در چند مسئله قابل استناد بوده ذکر کرده. وجود این کتاب که بعد ترتیب شرایع بود این امکان رو به صاحب جواهر داد که وقتی شرح شرایع می نویسه شرح شرایع صاحب جواهر با شرح شرایع مثلا شهید ثانی که مسالک الافهامه بسیار بسیار متفاوت میشه. صاحب جواهر از مسالک بسیار استفاده کرده، چون شهید ثانی شخصیت بسیار عمیق فقهی است و صاحب جواهر از او بسیار بهره برده، و در این حال وجود موسوعه حدیثی مثل وسائل که در زمان شهید ثانی وجود نداشته به مرحوم صاحب وسائل کمک، به مرحوم صاحب جواهر کمک کرده که جواهر رو در واقع خلق کنه. البته پیشرفت های اصولی که تا زمان صاحب جواهر شده اون هم دستمایه دیگری است که به توسعه این کار کمک کرده و در واقع چنین نسلی از کتاب های فقهی تولید شده. بعد از شیخ انصاری صاحب کفایه هست که به صاحب کفایه برخی گفتن اولین کسی که اصول رو فلسفی کرد و در واقع اصول فلسفی ارائه کرد. البته ما قبلا گفتیم که مرحوم حاج آقا حسین خونساری اون نگاه های فلسفی و دیدگاه های فلسفی رو که داشت به اصول آورد، ولی اونجایی که اصول گفتن فلسفی شده آثار مرحوم آخوند هست که انشاءالله بحثش شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.